الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با عبارات و فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در احتمال دوم و در واقع اقسام اسماء الهی بود که فرمایش فرمودن که با عنایت به این که ما یه مرتبه مشیت داریم، یه مرتبه واحدیت داریم، یه مرتبه احدیت داریم و یک مرتبه ذات داریم که اسم ندارد و تعین ندارد، خب ما اگر مسیر حرکت سالک رو در نظر بگیریم، این سالک گاهی وقتا توی کسرات فعلیه، گاهی وقتا توی کسرات اسمائیه و گاهی وقتا هم در مرحله احدیت و تعین اوله. بر اساس اینکه سالک ما و حامد ما در کدوم مرحله از مراحل سیرش قرار بگیره، در واقع نوع حمدش و نوع ثنا و مدحش متفاوت میشه. این در واقع فرمایش مهم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و خلاصه به اینجا رسوندن بحث رو با یه دقتی که ما حواسمون رو باید به این نکته بدیم که از باب این که تمام این کسرات مزمحل در آن موجود مطلقند، اگر رفتیم تو از کسرت خارج شدیم، حالا کسرت فعلی یا کسرت صفاتی، خب طور دیگری میشه مسئله و در فضای در واقع تعین اول قرار میگیریم و جلوات ذات برای ذات رو داریم، جلوه ذات برای ذات رو داریم. گاهی وقتا در جلوه های اسمایی هستیم و گاهی وقتا هم در جلوه فعلی هستیم. برای این اساس فرمایش فرمودن مهم این مسئله، لذا تا تو کسرتیم هیچ حمدی از نوع حمد مطلق محقق نمیشه. وقتی تو وحدتیم و تو اون مرحله هستیم، بله حمد حمد مطلقه و این بستگی داره به این رویه. تعبیرشون این بود که خلاصه بلو این که حمد برای مظاهر واقع میشه و این مظاهر ظهور او هستن، ولی فرض اینه که من تو کثرت فعلیم، حمد مطلق از ما واقع نمیشود، برای مطلق واقع نمیشود. لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در آن موجود مطلقن، حمد برای او واقع می شود. پس نتیجه می گیرن در نظر کسرت و نظر وحدت فرق می کند. در نظر کسرت و حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای او برای وجود مطلق واقع نمی شه. حمدی که در نظر کسرت واقع می شه برای ظهورات اوست، ولو حمد غیر ظهور او محقق نیست، ولی حمد برای ظهور او، حمد از ظهور برای ظهور، حمد از یک در واقع مخلوقی برای مخلوق دیگری است در واقع، نه اینکه ولو اون مخلوق اسمه، به اسم فعلیه، ولو اون مخلوق جلوه است، تجلی الهی است در مقام فعل، ولی حمد متعینه، متعین برای متعینه، ولی متعین برای مطلق امکان نداره، چون اون فعلا در مرحله کسرته، چون در مرحله کسرته ادراک نکرده چیز بیشتر از این رو تا بتونه او رو حمد کنه. پس حیث کسرت و وحدت متفاوته و به نظر از محلال کسرات در وحدت همه حمدها برای او واقع می شود. به حسب این دو احتمال آیه شریف از اول تا آخر معانیش فرق می کند. به حسب این که الحمد مفید استغراق باشد، اسم اسمای متکثر باشد، کل موجود بشه اسم، آن وقت الله و رحمان و رحیم در واقع اسماء فعلیه که در بسم الله واقع شده است. بسم الله الرحمن الرحیم، الله، رحمان، رحیم، اینها اسماء فعلیه و الحمد استقراقی به واسطه اسماء فعلی واقع میشه، با هم با یه سببیت نیست، با یه تجلیه که توضیحاتش داده شد. معانیش با الله و رحمان و رحیمی که در احتمال دیگره فرق داره. در ملاحظه این مرتبه کسرت اسم اسم الله هست، لیکن در مقام کسرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم در تجلی در موجودات به اسم اعظم است. رحمان، خب اینجا تعبیر در واقع اینا رو خوندیم، این تیکه رو که ما یه الله و رحمان و رحیم اسمی فعلی داریم، یه الله و رحمان و رحیم ذاتی داریم، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شرح دعای سحر این رو مفصل تر تبیین میکنن. حالا به اون تبیین هم انشاءالله به وقت خودش میرسیم، که اونجا میفرمان که رحمانیت و رحیمیت یا فعلیست یا ذاتی. که رحمانیت و رحیمیت ذاتی وقتی است که این رحمانیت و رحیمیت با تعینی از صفات الهی همراه باشه، یعنی از کسرت فعلی خارج بشیم ولی در مرحله کسرت صفاتی باشیم، با تعینی از تعینات صفاتی واقع بشه. اما رحمت و رحمانی یا رحمت رحمانی و رحمت رحیمی فعلی مال وقتی است که ما در مرحله مشیت و مرحله ظهور فعلی واقع بشیم. اونجا هم همین تعبیر رو دارن که خدای تعالی داره رحمت رحمانیت و رحیمیت ذاتی است و آن تجلی ذات است بر ذات و ظهور صفات و اسمای او و لوازم. اگر ما در مرحله ظهور صفات و اسماء الهی و اعیان ثابته که از لوازم اسماء و صفات الهی هستند قرار بگیریم، که حالا شرح لازم بودن رو من ندادم ولی تو عبارت مرمای مطهری بود، تو عبارت امام هم در اینجا هست، که وقتی که تعینی از تعینات صفاتی الهی که ملازم میشه با ظهور اعیان ثابته مطرح بشه، خب اون یه حکم داره. وقتی که نه، از اون مرحله پایین تر در مرحله مشیت و ظهور فعلی قرار بگیریم، یک حکم داره. اونجا هم تعبیرشون همینه که وقتی که ما تجلی ذات است بر ذات و ظهور صفات و اسمای او و لوازم و آنها از عیان ثابته به ظهور علمی و کشف تفصیلی در این علم اجمالی است، بله، که در واقع این طوری واقع بشه، یعنی ما حیث تعینی از تعینات صفاتی الهی رو مطرح بکنیم که در واقع ما ایمو به این در واقع توجه به این تعین صفاتی خوب حکمی داریم، کما اینکه مرحله بالاتر از او که دیگه از کثرت صفاتی خارج بشیم و در تعین اول واقع بشیم، یعنی مرتبه احدیت، بازم حکم خودش رو داره. بله، همچنان که دارای رحمت رحمانیت و رحیمیت فعلیست و آن تجلی ذات است در لباس افعال به گسترش فیض و کمال بر آن اعیان. اگر ما در مرحله در واقع فعل قرار بگیریم، خودی مسئله فعل دیگه، همین بحثی که علی استغراق مفهوم یا ظهر الوجود به بسم الله که قبلا خوندیم و ایشون مسئله مشیت رو اونجا پیاده کردن، که اگر رحمت رحمانی باشه در واقع افاضه فیض است بر همه موجودات، اگر رحمت رحیمی باشه رساندن موجودات به کمالشون و در واقع قوس صعود به اصطلاح مرتبه فعله. و آن تجلی ذات است در لباس افعال به گسترش فیض و کمال بر آن اعیان و اظهار آنها مطابق غایات کامل و نظام اتم. بنابراین در احتمال اول که علی استقراق داشتیم، رحمان و رحیم تجلی فعلیه و در احتمال دوم تجلی ذاتیه، یعنی وقتی است که تعین اول مقام احدیت تجلی بعدیش محقق میشه و تعین صفاتی پیدا میشه که مرحله واحدیت به اصطلاح نامیده میشه، اون تجلی دوم، تعین دوم به اصطلاح. تعین اولم که بحثش گذشت در مرحله احدیت بود. ایشون بنابراین نتیجه میگیرن که پس ببینید ما در واقع فرق باید بذاریم بین حالات سیرمون، در کدوم مرحله ما اینو در واقع داریم میگیم. حالا یه قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، یه تعبیر خود امام رضوان الله تعالی علیه داره، تعبیر بسیار بسیار جامعیه، بازم از اون جملات بسیار ارزشمند ایشونه که البته زمینه یه دقت بیشتری در این بحث رو هم فراهم میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه میدونید چند تا نامه برای عزیزانشون در ارتباط با مسائل معنوی و اندرزهای اخلاقی و عرفانی ارائه کردن. یکی از اون نامه‌های بسیار عجیب و ارزشمند ایشون نامه ایست که به مرحوم حاسد احمد آقا نوشتن. این نامه رو من یه تیکه ای ازش رو که به درد بحث ما میخوره کامل و خیلی هم ارزشمنده عرض کنم براتون. ایشون در این نامه توصیه میکنن به مرحوم حاسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه و علیهما: پسرم سوره مبارکه 8 را مطالعه کن که گنجینه هایی از معارف و تربیت در آن است و ارزش دارد که انسان یک عمر در آنها تفکر کند و از آنها به مدد الهی توشه ها بردارد، خصوصا آیات اواخر آن، از آنجا که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ایشون می فرمان اونجا که اینجا یا ایها الذین آمنوا خطاب به کیه، بعد توضیح میدن. این توضیح خیلی ارزشمنده. یک، میتواند خطاب به کسانی باشد که مرتبه اول ایمان را دارن. یا ایها الذین آمنوا ایمان عام است. ایمان عام خلاصه اگر ایمان عامه باشه، امر به اتقوا الله مربوط میشه به اولین مرتبه تقوا که تقوای عام است، پرهیز از مخالفت احکام ظاهری. من باید با احکام الهی، احکام ظاهری الهی مخالفت نکنم و به تعبیر ایشون اعمال قالبی، دروغ نگم، غیبت نکنم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، همین واجبات و محرمات، احکام ظاهری و اعمال قالبی. ولتنظر نفسون ما قدمت لقدم، تحذیر رو که بر حذرتون میداره از اینکه این اعمال قالبی شما بردن گرفتارتون میکنن، اگر هم خوب باشن نجاتتون میدن. ان الله خبیرون به ما تعملون، هم باز تأکید بر همینه، اعمال شما، اعمال قالبی شما از محضر خدای متعال پنهان نیست. این بنابراینه که میفرمان اتقوا الله تقوای عامه است، یا ایها الذین آمنوا ایمان عامه است. بعد میفرمان ممکن است خطاب به کسانی باشد که ایمان رو به قلبشون برسونه. مراتبی، یه ایمان عادی عامه است، یه ایمانی است که به قلب رسیده. چه بسا که انسان به حسب ظاهر ایمان به اعتقاد به شهادت این داشته باشند، لکن قلب او از آن بیخبر باشد. بعدم شروع میکنن مواعظ بسیار ارزشمندی، علم و اعتقاد به اصول خمسه داشته باشد لکن این علم و ایمان به قلبش نرسیده باشد، شاید جز خواص مؤمنین دیگران چنین باشند. معصیت هایی که از بعضی از مؤمنین صادر می شود منشأش همین است که اگر دل به روز جزا و عقاب آنچنانی آگاه باشد و ایمان آورده باشد، عقاب آنچنانی آگاه باشد بدون دل باور کرده باشه عذاب را، باور کرده باشه گرفتاری های روز قیامت رو، اون موقع خلاصه صدور معصیت و نافرمانی بسیار بعیده. بنابراین خلاصه ایشون سفارش میکنه به این که شما بیا تو مرحله دوم، ایمان رو به قلب برسون و از خواص مؤمنین باش. بعد میفرمان بنابراین که احتمال در مورد ایمان آنهایی باشه که ایمان رو به قلب رسوندن، امر به تقوا درباره اینها با امر به تقوا درباره دسته اول متفاوت. این تقوا، تقوا از اعمال ناشایسته نیست، اون که تو مرحله اولم بود. تقوا از توجه به غیر است، تقوا از استمداد و عبودیت غیر حق است، تقوا از راه دادن غیر او جل و علا به قلب است، تقوا از اتکال و اعتماد به غیر خداست. بعدم میگن که بله همه ما مبتلای به اینی. ولتندر نفسون ما قدمت لقد، اون موقع مراد افعال قلبی نه قالبی. قلبت، افعال قلبی چطوره؟ ولتنظر نفسون ما قدمت، از جهت افعال قلبی، چون ایمان ایمان قلبیه، افعال افعال قلبیه، با ظاهر اعمال و افعالت کار ندارن، اون که گذشت، با اون حالت قلبی و واردات قلبیت کار دارن. اگر این طوری باشه، ایشون میفرماد که بعدم خلاصه افعال قلبی است که در ملکوت صورتی و در فوق آن نیز صورتی دارد. ببینیم افعال قلبی تو خلاصه چه واقعیت ملکوتی یا بالاتر از اون واقعیت جبروتیشون چطور خواهد بود. نیات تو، افعال قلبی تو، اخلاص تو و بقیه مسائل. خداوند خبیر است به خطرات قلبی و ما یخطر علی قلبی، به خطرات قلبی تو خدای متعال. ان الله خبیر به ما تعملون، هم تأکید بر علم الهی است به خطورات قلبی تو. بعدم شروع میکنن دوباره نصیحت کردن آزاده بزرگوارشون رضوان خدا بر هر دوی این بزرگ مردان باشه، که بالاخره حواسمون رو بدیم که خدا باطن اعمال ما و حالات قلبی ما و نیات ما را میدانه. و عزیزان من، خیلی مشکلات ما مال اون اعمال قلبی ماست. ظاهر رو درست کردیم، اما قلب و خطورات قلبی خلاصه گرفتاری ها دارد. بعد هم میفرماد احتمال دیگر این است که خطاب به اصحاب ایمان از خواص اهل معرفت، احتمال سوم، و شیفتگان مقام ربوبیت و عاشقان جمال جمیل باشد. خب، که با چشم قلب و معرفت باطن همه موجودات را جلوه حق می‌بینند. این بحث ما، این مؤمنان مؤمنانی هستند که خلاصه توحید فعلی تو این مرحله قرار می‌گیرن. پس اینا خواص اهل معرفتن، اونا خواص اهل ایمان بودن، هنوز تو وادی معرفت وارد نشده بودن. ایمان عامه، ایمان خاصه، بعد ورود به مرحله معرفت. مرتبه اول معرفت از اینجا که شروع میکنن، ببینید دوباره میان قشنگ سیر رو میرن. اینها با چشم قلب و معرفت باطن همه موجودات را جلوه حق می‌بینند و نور الله را در همه مرائی مشاهده می‌کنند. همین چیزایی که الان بحث کردن. و کریمه الله نور السماوات و الارض را به مشاهده معنوی و سیر قلبی دریافتند. رزقنا الله و ایاکم، تعبیر خود ایشون. اگه ایشون میگه اگه این طوری شد، امر به تقوا به این طائفه از عشاق و خواص فرقها با دیگران دارد. اگر این مؤمنان از خواص اهل معرفت رو خدای متعال امر به تقوا میکنه، بهشون میگه کثرت رو رعایت نکنید، برید بالاتر. کثرت از کثرت فعلی در بیایید. خواهش میکنم ببینید چقدر زیبا تو مرحله توحید فعلی ما کثرت داریم. توحید فعلیه، فعل الله، ولی کثرت داریم. بعد ببینید تعابیر اینها، تقوای از رؤیت کثرته و شهود مرائی و رائی. تقوا از توجه به غیره، هرچند به صورت توجه به حق از خلق باشد. ایشون میفرماد که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، کثرته، چون شیء و دیده، ولو تو این شیء خدا را دیده، ولو این شیء رو اسم و جلوه دیده. خیلی انصافا اینجا که دیگه اینا از اون قرر فرمایش امامه که گفتم تون با سیر درستش میکنه، اون مرحله بالای تحلیل حمده، تحلیل آیات، تفسیر آیات، میخواد بگه تفسیر آیات وقتی میخوای بکنی ببین حواست بده تو کدوم مرحله میخوای تفسیر کنی. به این کسی که تو مرحله توحید فعلیه ولی کسرت وجود داره بشن اتق الله، تقوا داشته باش، از کسرت بیرون بیا، هرچند به صورت توجه به حلق به حق از طریق خلقه، خدا رحمتشون کنه، در الان میخونیم بعدا در کتابای دیگه شون دارن که و انه لیغان علی قلبی، اون روایت زیبای نبی اکرم رو، و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. ایشون میفرمودن میدونید این استغفار مال چیه؟ استغفار از اینه که شما در چهره بوجهل نور حق رو ببینی. بوجهل اسم دیگه، اسمه. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده و معه، قبلش بعدش و همراه او میبینیم او رو، حق رو، او اسمه. ولی دیدن نور حق در کسرت، حالا اونم در کسرتی مثل کسرت بوجهل ها و بوسفیان ها، خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا رحمت کنه بزرگان از اهل معرفت رو، رضا فتح مطلق برای نبی بزرگوار اسلام که سوره فتحه که حالا انشاءالله ببینیم، هرچند به صورت توجه به حق از خلق، توجه به خلق به حق از خلق و دیدن و تقوا از ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد از این باشه، که خود مقام عادی خلص اولیا است، مقام عادیشون دیدن حق در، یعنی همین کثرت فعلیه که پای شی در کار است، شیئی هست. تقوا از مشاهده الله و نور و سماوات و الارض، از خود الله و نور باید تقوا داشته باشی، تو سماوات و الارض نور الهی رو در اونها میبینی، یعنی در اونها میبینی. تقوا از مشاهده هو معکم، اینما کنتم، تقوا از وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، فطر السماوات والارض، فطر خلق الله نور السماوات والارض، همه اون نکات ظریفی که تو مرحله کثرت فعلی بیان کردن و گفتن در لسان آیات شریفه و روایات اهل بیت و ادعیه نورانی ما تجلی ظهور نور خلق، میشه میگی کثرت فعلیه. توحید هست، توحید فعلی و کثرت فعلیه. تقوا از جلوه جمال حق در شجر، به به بحث هست موساسان، اینی ان الله شجره، میگه ببین اینجا کثرت فعلی وجود داره، شما داری انی ان الله را از شجر میشنوی. ما همه سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله، اینا سمیعن، اینا بصیرن، اینا هوشیارن، اینا ذکر میگن، یسبح لله، اینا رو امام تو اون بحثای قبلی دیدید. حالا دوباره ما او عمیق که میشیم تازه آدم برمیگرده میبینه چه ایشون زیبا اینا را. اینی ان الله را از شجر شنیدن است. خب و از این قبیل آنچه مربوط به رؤیت حق در خلق است، و به این منوال امر به نظر آنچه تقدیم برای فردا کردیم، همان حالات مشاهده حق در خلق و وحدت در کثرت که صورت مناسب خود را در عوالم دیگر دارد. پس اگر یا ایها الذین آمنو خطاب کرد به در واقع مؤمن، به خلص از اصحاب معرفت، که اینها حالت عادیشون توحید افعالیه، توحید فعلی دارن، اما تو این توحید فعلی کثرت فعلی وجود داره. این کثرت فعلی در واقع وجود داره و اینا بهشون میگن از این کثرت برید جلوتر. بعد میگن احتمال بعدی اینه که به این خلص از اولیا، یعنی خواص اهل معرفت، بشن خلص از اهل معرفت. این خلص اولیا که از اینا به کجا میرن؟ اینا از مرحله رؤیت حق در خلق و جمال حضرت وحدت در کثرت فعلی گذشتند و از قبار خلق در آینه مشاهداتش اثری نیست. قبار خلق دیگه اینا لیقان و علا قلبی توش نیست، قباری از خلق در آینه نمی افته و از شرک خفی در این مرحله تخلص یافتن، لکن دل به تجلیات اسماء حق داده و عشاق دل باخته حضرت اسماء هستن. اینا تو مرحله واحدیت از مشیعت بگذرن به مرحله واحدیت، یعنی مرحله اسماء. اسم فعلی رفته شده مرحله واحدیت کثرت صفات اسماء. و عشاق دل باخته حضرت اسماء هستند و تجلیات اسمایی آنان را از غیر فانی و جز جلوات اسماء چیزی مشاهده نمی کنند، چیزی مشاهده نمی نمایند. خب حالا به اینا میگن اتقوا الله. در این احتمال امر به تقوا، امر به تقوا از رؤیت کثرات اسمایی و جلوات رحمانی و رحیمی و دیگر اسماء الله است. ببین کثرت اسماء رو در مرحله واحدیت به اینا میگن بذارید کنار، برید تو مرحله احدیت. گویی بانگ به آنان میزنن که ازل از ازل تا به ابد یک جلوه بیش نیست. تعیون اولی که منشأ همه تعیوناته. یعنی قشنگ ایشون تو اون نامه بسیار ارزشمندی که مرحوم آقا سید احمد مرقوم فرمودن، خداییش همه این مسیر دوباره میاد. شما در واقع بهشون میگن آقا بگذرید از مرحله کثرت صفاتی و اسمایی، بگذرید از این کثرت به مرحله احدیت برسید که دیگه قایت دیگه بیشتر از اون که راه بسته است. بانگ میزنن که یک جلوه بیشتر نیست، جلوات نداریم، کثرت اسمایی نداریم، کثرت صفاتی نداریم. حالا ببین این زمینه رو خوب فراهم کنید که ببینید این سال. بعد حالا مسئله اینه که شما در واقع تقوایی دارید در مراتب و مراحل سلوک، ایمانی دارید در مراحل و مراتب سلوک، اعمال قلبی دارید در مراتب و مراحل سلوک، ذکری دارید در مراحل و مراتب سلوک. این الان فرمایششون اینه ها، فرمایششون اینه که قشنگ تطبیق میدن ها، فرمایششون اینه که شما ببینید الحمدو کی میگه؟ الحمدو، حالا ببینیم بعد اینجا یه راه حل عجیبی هم ارائه میکنن که مفتاح جمع همه اینا میشه. خیلی اساسی درست میکنن، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، خدا بیاموزشون، چه گنجینه ای واقعا. حجاب انقلاب اسلامی، حجاب این حرکت بزرگ الهی، این گنجینه های معرفتی امام را که بعضی از شاگردانشون چه لذت ها از این گنجینه های معارف بردند، خدا رحمت کنه های متعدی را. درس اخلاقی که اون محبوب ما میگفت درس اخلاق نبود، درس سیر و سلوک بود که میگن بازار قم به هم میریخت. ما تا هفته بعد تحت تأثیر اون مواعظ بودیم. تو بحثای درسشون میگن اعماق معارف را چشیده بود و با شیرین ترین بیان بیان میکرد لذت آن روزها. چی کشیدم، چی لچه لذتی بوده. معلوم میشه ما مشکل داریم، ما نتونستیم. خب حالا این جملات ایشون یه تتمه‌ای داره که خلاصه درست کنیم این رو. ایشون ببینید تو این الان چهار احتمال دادن به حسب حالات و سیر. حالا ما فعلا تو این بحث حمدمون بحث عوامشو نگفتن، بحث خواص اهل ایمان رو نگفتن، بحث اهل معرفت رو گفتن که یک خواص از اهل معرفت داریم تو کثرت فعلی و توحید فعلی و علی استقراق. یک بار بحث در واقع کثرت اسمایی داریم، یک بار میریم دیگه تو مقام احدیت که نه کثرت فعلی داریم نه کثرت اسمایی داریم. ببینید من کجا هستم؟ اگر تو مقام احدیت باشم، خودی اونجا کثرت اسمایی ندارم، یک جلوه است. رحمت رحیمی و رحمت رحمانی دیگه میاد تو مرحله واحدیت، چون کثرت اسمه. حالا الله رو بعد عرض میکنم اونجا که گفتم، بعدا توضیحشو میدم در همین فضا، که اگر اسم برای مرحله ذات بود میشه احدیت، اگر برای مرحله خلاصه صفات بود یا مرحله فعل که بحث میکنیم. باید حواستون باشه ما یک بار با کثرت فعلی کار میکنیم، یک بار با کثرت اسما کار میکنیم. اینا مال مرحله مشیت و واحدیته. در مرحله احدیت کثرتی نداریم، یک تجلیه، یک جلوه بیشتر وجود نداره. تعابیر رو دقت بفرمایید که دیگه از رو خود عبارات امام رضوان الله تعالی علیه با دقت ها، چون عرض کردم اینا بسیار ظریف و دقیقه و خود امام هم خیلی با احتیاط در اون درس ها، ولی خود عباراتشونه دیگه از اول همطور آهسته آهسته اینا رو گفتن، بعد بازش کردن آخر در درس چهارم که دیگه پایان درس ایشونه، چون چهار جلسه تدریس کردن، باز میکنن همه را، که حالا انشاءالله تتمه این مرحله را هم تا حدی که اینجا لازمه، تا بعد انشاءالله بقیه مطالب رو انشاءالله توی مراحل بعدی تفسیر ایشون، که حالا دیگه قوت دقت و قوت اینا رو بالا میبره، ولی انصافا معلوم شده که چیزی کم نذاشتن توی همین تفسیر صدا و سیما ایشون، یا حتی این نامه ای که به مرحوم سید احمد آقا رضوان الله تعالی علیه و علی ابیه، انشاءالله این مرد بزرگ، این گنجینه عجیب که به سید احمد ای سفارش میکنه، اینا که میگم معناش نیست که مهمل بمونی، وظایف تو انجام ندی، حرکت نکنی، از تهمت هم نترس، تا حرکت میکنی تهمت میخوری. خیلی قشنگ این نامه، نامه بسیار بسیار عجیبیه، من سفارش کنم به عزیزان و فرزندان و دوستان علاقمند فقه الخمینی. این نامه نامه عجیبی است که نوشتن. حالا ما تتمش رو انشاءالله عرض خواهم کرد، ببینیم بحث ما به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.